أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر اللمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. اللهم على عدائهم أجمعين من الأعلى إلى قيام يوم. السلام عليكم وتشكر. خب، بحث در ادله استصحاب بود. دلیل اول استصحاب بحث زن آوری استصحاب بود که در موردش صحبت کردیم و نپذیرفتیم. دلیل دوم استصحاب بحث سیره عقلا هست که عقلا استصحاب رو حجت می دانند و ارتکاز عقلایی بنا عقلا بر استصحاب وجود داره. خب، در مورد این ارتکاز عقلایی بحث صغروی هست، یک بحث کبروی هست که آیا صغرویان بنا عقلا بر استصحاب وجود داره یا وجود نداره. مرحوم آقای خویی انکار میکنند وجود سیره عقلایی بر استصحاب رو و میفرمایند که درسته که استصحاب در میان عقلا وجود داره، ولی به نکات مختلفی هست که اون گاهی اوقات به جهت اطمینان به بقا هست، گاهی اوقات به جهت این هست که از باب احتیاط، گاهی اوقات از باب غفلت، و اینکه شک بکنند و با این حال به استصحاب عمل کنند درست نیست. به خاطر همین مثلا یک تاجری که احتمال میده که طرف تجاریش از دنیا رفته باشه و اون محل مشکلی ایجاد شده باشه، مال تجاره رو به صرف استصحاب نمیفرسته به اون طرفی خودش. این خودش شاهده بر این هست که استصحاب نکتهش غیر از نکته ای هست که غیر از بحث حجیت هست، حجیت ظنیه. خب، مرحوم آقای صدر اینجا میفهمند حق این است که استصحاب بنا عقلا برش فی الجمله است، ولو علا اساس انس و میل نفسانی. و همین اونس و میل نفسانی هست که منشأ میشه که احیانا عقلا غفلت کنن. لذا بعد از علما فرمودن که اگر استصحاب نباشه نظم عالم به هم میخوره و نظام معاش عباد مختل میشه، و همینجور هم فل جمله است. و لذا عقلا حتی در جاهایی که به زن عمل نمی کنند به استصحاب عمل می کنند. مرحوم آقای داماد هم در تقریراتشون در وجود سیری عقلا را به عنوان که امر مسلم و مفروغانه هم گرفتند و خیلی مسلم دارند که استصحاب حتی در مواردی که به زن عمل نمیشه استصحاب عمل میشه. این تعبیر هم در کلام مرحوم آقای داماد وارد شده. مرحوم آقای صدر یه بحثی رو اینجا عنوان میکنن، میفرمایند که خب ما چجوری سیره عقلا رو تقریب کنیم که عدم رد اشاره دلیل بر امضاء اشاره نسبت به این سیره عقلا باشه، چون این سیره اوغلا در امور تکوینی خودشون هست. چجوری ما میتوانیم سیره ای که در امور تکوینی و اغراض تکوینی هست این سیره رو سرایت بدیم به امور تشریعی و اغراض شارع؟ ممکنه به هر حال اغراض شارع متفاوت باشه از اغراض تکوینی اوغلایی. سه تا بیان ذکر میکنن. یه بیان اینه که ما بگیم که نه، این سیره اوغلا مستقیماً ما جزم داریم که سرایت کرده به اغراض تشریعی شارع و اغراض تشریعی شارع سرایت کرده و اون به هر حال فقط در اغراض تکوینی نیست و جزم به سرایتش داشته باشیم. خب این یه تقریب دوم، این که ما ولو جزم نداریم که سرایت کرده این سیره به اغراض تشریعی شارع و به احکام شرعی، ولی به هر حال وجود این سیره خطری بر اغراض تشریعی شارع هست و زمینه سرایتش به اغراض تشریعی هست. رو همین جهت اگر شارع با این سیره موافق نباشه باید سکوت نکنه و نباید سکوت کنه، و لذا اگر سکوت کرد از سکوتش امضای شرع استفاده میشه. این هم تقریب دوم. و تقریب سوم این که خب در فقط در اغراض تکوینی نیست که این سیره وجود داره، این در اغراض در روابط موالی و عبیدی که در میان اوغلا وجود داره، در این موالی حجیت های اوغلایی که وجود داره در موارد روابط موالی و عبید این سیره وجود داره و همین کافی هست برای اینکه امضاء، یعنی اون چیزهایی که در روابط موالی و عبید وجود داره اگر شارع مقدس رد نکرده باشه اونها امضا شدند و شارع با اونها موافق است. ایشون تقریب اول و تقریب سوم رو میفرمایند ثابت نیست، ولی تقریب دوم رو میگن نه، این با تقریب دوم ما میتوانیم عدم رد شارع رو دلیل بر امضاء این سیره اوغلا بگیریم. این بیان آقای سعد. من تصور میکنم که در مورد این سیره در امور تکوینی این سیره اصلا وجود نداره، همچنان که مرحوم آقای خویی، یعنی در اموری که مربوط به امر دائر مدار واقع باشه. این مثالی که تاجری که احتمال میده که در طرف تجاریش مشکلی پیدا کرده باشه، هیچ وقت با استصحاب مال تجاری خودش رو به یه طرف نمیفرسته، از واقع یا به هر حال سبک سنگین میکنه، احتیاط میکنه. تنها در صورتی که احتمال خسارت دیدنش از احتمال سود بردنش ضعیف در باشه و اینها مال تجاری رو میفرسته، و الا همینجوری با استصحاب بخواد بفرسته مطلب درست نیست. ولی در امور مربوط به نظام‌های قانونی و چیزهایی که مربوط به امور اعتباری هست به نظر می‌رسه که سیره اوغلا وجود داشته باشه. مثلا ببینید، فرض کنید که ما الان یه نفری هست، مالکی غائب شده، احتمال میدیم که در غیبتش مالش رو فروخته باشه. آیا به مجرد این که احتمال بدیم در غیبت مالش فروخته باشه دیگه ترتیب اثر برای مال نمیدیم؟ کسی وکیل دیگری بوده، احتمال بده که اون موکلش او رو عزل کرده باشه، به مجرد احتمال عزل دیگه ترتیب اثر نمیده. کسی که شوهری که نباشه، ما احتمال بدیم که این شوهر زنش رو طلاق داده باشه. اینایی که میخوام عرض بکنم نه در میان متشرع مورد صحبت هست، بحث سر نظام های عرفی متعارفی هست که به شرع کار ندارن. و یا فرض کنید که در یک کشوری که مسلمان هم نیستن احتمال بده که شوهر زن رو طلاق داده باشه، آیا به مجرد این که احتمال بدن که شوهر زن رو طلاق داده باشه همین کافی هست برای این که احکام زوجیت رو دیگه بار نکنن؟ به نظر میرسه که مثلا مطلب اینجور نیست که به مجرد احتمال از آثار شی دست بردارن. تو امور اعتباری، تو امور قانونی، اون چیزهایی که منشأ اثر قانونی هست، مثل ملکیت، مثل زوجیت، مثل وکالت و امثال اینها، استفهام یک قانون عقلایی هست. و نکتهش هم نه بحث انس و میل نفسانی هست، نکتهش همون نکته بود که تو جلسات قبل اشاره میکردم، انضباط قانونیه. اگر استصحاب در کار نباشه نظم امور به هم میرزه. این انضباط قانونی اقتضا میکنه که بنا رو بر اون یقین سابق بگذارن و به همون شکل عمل کنن. البته ممکن این که میخوام بگم فی الجمله، یعنی ممکنه تفاوت‌هایی بین استصحاب در شرع داشته باشه و استصحاب در استصحاب عقلایی. استصحاب عقلایی قبل از فحص معلوم نیست جاری بشه، جایی که انسان احتمال میده بگیم اینجا میتونه فحص کنه ولی بگیم فحص نکنه و ترتیب اثر بده، اونجا نه، قدر مسلمش در جایی که فحص کرده، یه مقدار فحص متعارف کرده باشه استصحاب جاری میشه. و جایی که مثلا یه خبره از اون فحص هم نه، در هر موردی هم فحص میکنن، در جایی که یک ولو اماره غیر معتبر وارد بشه اونجا فحص میکنه. نگاه فحص به اعتبار همون تعبیری که آیه قرآن هست، اینجا کن فاسقون به نبن فتبینو، که تحقیق کنید و جستجو کنید. در جایی که یک اماره غیر معتبره واقع بشه در اون موارد خب فحص میکنن و بدون فحص به استصحاب عمل نمی کنن. ولی اگر نه، حالا هیچ اماره ای هم نباشه، به مجرد احتمالاتی که هست چه بس اصلا فحص هم نمی کنن، چون بخوان فحص باشه زمینه ابتلاء به وسواس و امثال این هاست. گاهی اوقات عدم لزوم فحص رو عقلا برش بنا دارن برای جلوگیری از وسواس و تردیدهای غیر عقلایی، خاطر اونها مطلب رو دارن. خب بنابراین در واقع من تعبیر رو نمیخوام، من اون شایسته تعبیر روابط موالی و عبید تعبیر میکنه. به نظر میرسه که به جای وارد شدن تو بحث تعبیر موالی عبید، تعبیر نظام قانونگذاری و نحوه روابطی که افراد در نظام قانونی بینشون وجود داره. لازم نیست همه روابطی که در جامعه های اون زمان هست، روابطی که در مربوط به موالی عبید در نظر بگیریم، نه، نظام های قانونی خیلی هاش به موالی عبید ربطی نداره. مولا به اصطلاح ملکیت، زوجیت، وکالت و امثال اینها، اینا یه دایره گسترده تری از روابط موالی عبید هست و نظام های قانونی اغلایی این نظام تا وقتی که از طرف شهر رد نشده باشه، این نظام ممضا هست و عدم رد نظام قانونی دلیل بر امضاء این نظام در شریعت مقدس است. خب حالا مرحوم آقای صدر اینجا یک بحثی رو وارد بحث میشن و مفصل در موردش بحث میکنن. من یه مقدار کمی در مورد این بحث صحبت میکنم. اون بحثشون این هست که حالا آیا این که بنا اغلا بر استصحاب وجود داره، آیا راده ای از این بنا هست یا راده ای از این بنا وجود نداره؟ ممکنه شخصی بگه که ادله حجیت خبر واحد، ادله براءت و اصالت الحل، اینها راده از سیره اغلا بر حجیت استصحابه. و خب شبیه همین بحث در بحث حجیت بنا و علا بر حجیت خبر سبه وارد شده و اونجا آیون نپذیرفتند رادعیت ادله راده از عمل بزن و ادله راده از ادله براءت و اصالت الحل اونجا نپذیرفتند، ولی مرحوم آخوند اینجا همین بحث رو مطرح کرده که استصحاب ممکنه به وسیله این گونه ادله رد شده باشه. آقای صدر اینجا این بحث رو عنوان کردن که فارق بین مقام و بحث چیه، چرا این دو تا بحث رو مرحوم آخوند بینشون فرق گذاشته، وجوه مختلفی برای فرق بین این دو تا ذکر کردن و در مورد این وجوه صحبت کردم. من حالا از این وجوه دو وجهش رو در موردش صحبت میکنم و در موردش بحث میکنم. یک وجه این هست که ما بگیم که یک بنا اغلا هر مقدار قوی تر باشه، رادع باید قوی تر باشه، تناسب بین رادع و مردوع از جهت قوت و ضعف لازمه و کسی مدعی بشه که سیره اغلا بر حجیت خبر واحد خیلی سیره قوی هست ولی بنابراین با ادله با عمومات رادع اعظم نمیشه اونها رو رد کرد، با ادله براءت و احتیاط نمیشه اونها رو رد کرد، باید یک دلیل خاصی دقیقا برای رد از سیره اغلا بر حجیت خبر سره وارد بشه، به خلاف سیره اغلا بر حجیت استصحاب که به اون قوت نیست، بنابراین با عمومات هم میشه اونها رو رد کرد. این یک تقریب. تقریب دیگه، حالا البته شما در این بحث نمیخوام بشن که این تقریبا درست هست یا درست نیست، کاملا میگه ممکنه مماخون نظرشون این باشه که این دوتا با هم دیگه فرق داره و یه همچه ادعایی شخصی بکنن و من به نظرم خیلی چندان ادعای درست نیست انقدر. شاید سیره اغلا بر وجهت استصحاب اگر قوی تر نباشه از سیره، اگر حالا سیره اغلا بر وجهت خبر واحد را ما بپذیریم که خود همون مورد بحث هست، حاجه ها منکر هستن پذیری سیره اغلا را بر وجهت خبر واحد. ولی عرض کنم خدمت شما خیلی روشن نیست که سیره اغلا بر وجهت خبر صدقه به قوت قوی تر از سری اغلا بر حجیت استصحاب باشه. نکته دومی که آقای سند مطرح فرمودن بحث این هست که ما بگیم که ما در بحث استصحاب ما در بحث استصحاب با اصل بگیم اول شریعت رد صورت نگرفته، اشاره رد نکرده، امضا کرده، ما یقین داریم که اشاره امضا کرده، امضایی که در اول شریعت وجود داره اون امضا رو با اصالت استصحاب می توانیم بکنیم، بگیم در بحث در بحث اصالت عدم نسخ بگیم در اول شریعت تکمیلش رو انشالله من شنبه در موردش مفصل تر صحبت میکنم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.